ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک می‌شنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. برنامه شامگاهی رادیو فردا با حال و هوای نوروز و بهار تازه و این 365 روز فرصت تازه که جهان برای زندگی به همه ما داده. در این برنامه زنده خبری تحلیلی براتون گزارش و گفتگوهای متنوع آماده پخش داریم و البته تبریک داریم و مهربانی و شاد باشه بهار. شنبه دومین روز از فروردین ماه زیبا و دلگشاست، 22 ماه مارس از تقویم میلادی. مراد ویسی همکارم تهیه کننده این برنامه زنده است، کارگردانی فنی این مجله شامگاهی رو سام خاکزاد به عهده داره و خبرها رو با همکار دیگرم حسن جعفری مرور خواهیم کرد. من هم فهیم خضر حیدری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. سال نو بر شما مبارک و خوش و خرم. در آغاز برنامه شامگاهی رادیو فردا دعوت رو میکنم به شنیدن آخرین اخبار از ایران و همه جای جهان با همکارم حسن جعفری که شاید پیش از خبرها بخوان که سال نو رو هم به شما تبریک بگن.
همینطور استش، خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید. با سلام به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم سال بسیار خوبی در انتظارشون باشه، سالی پر از تندرستی و به حتما شادی بیشتر.
خیلی سپاسگزارم آقای جعفری. خبرها رو با هم می‌شنویم.
خبرها رو به روال این چند روز گذشته با رویدادهای مرتبط با بحران اوکراین آغاز می‌کنیم. در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه مقام‌های روس، مسکو اعلام کرد که اتحادیه اروپا از واقعیت جدا مانده است. همزمان الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نیز روز شنبه گفت کشورش حق اقدام متقابل را برای خود محفوظ می‌داند. رهبران اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل اعلام کرده بودند با افسودن نام 12 تن دیگر از مقام‌های روس و اوکراینی به فهرست تحریم‌های خود، شمار این مقام‌ها را به 33 تن افزایش می‌دهند. عباس راخشی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، به رغم اظهارات پیشین خود دیروز نسبت به موفقیت مذاکرات ابراز امیدواری کرد و از تلاش برای رسیدن به توافق نهایی پیش از مهلت 6 ماه خبر داد. آقای راخشی که در اسفند ماه درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی ابراز بدبینی کرده بود، دیروز در ویژه برنامه نوروزی شبکه جام جم گفت که در این مورد بسیار امیدوار است. در حالی که ناپدید شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی امروز وارد سومین هفته خود شد، جستجوها در اقیانوس هند برای یافتن نشانه‌های از این هواپیما ادامه دارد. هشام‌الدین حسین، وزیر موقت حمل و نقل مالزی، امروز در یک کنفرانس خبری گفت: وزیر حمل و نقل مالزی گفت سفیر چین اطلاع داده است که تصاویری ماهواره‌ای شیء شناور را در کوریدور جنوبی نشان دادند. چین قرار است کشتی‌هایی برای یافتن و شناسایی این شیء به محل اعزام کنند. این شیء دیده شده 22 متر طول و 13 متر عرض دارد. از سوی دیگر به گفته نخست وزیر استرالیا، جستجوها در جنوب اقیانوس هند در دو روز گذشته به علت شرایط جوی نامناسب بی‌نتیجه مانده است. بنابر گزارش‌ها از پاکستان، بامداد امروز برخورد یک تانکر گازوئیل با 3 دستگاه اتوبوس در جنوب غربی این کشور دست کم 35 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. این سانحه در منطقه هاب در ولایت بلوچستان پاکستان روی داد و به گفته پلیس 25 نفر در محل حادثه و 10 تن دیگر در راه بیمارستان جان باختند. حمله سربازان اسرائیلی به کرانه غربی رود اردن شامگاه دیشب به کشته شدن 4 فلسطینی منجر شد. ارتش اسرائیل ابتدا اعلام کرد که نیروهایش برای دستگیری یکی از شبه نظامیان حماس اعزام شده بودند، اما وی با پناه گرفتن در خانه‌اش اقدام به تیراندازی کرد. سپس مقام‌های فلسطینی خبر دادند که نیروهای اسرائیلی به سوی معترضانی که با آنها رویارو شده بودند شلیک کرده و 3 تن از آنان را کشتند. و خبر آخر این که رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگ عمومی، میزان کار مفید در ایران را 45 دقیقه طی 24 ساعت اعلام کرد. خانم حیدری،
خیلی سپاسگزارم. 45 دقیقه طی 24 ساعت میزان کار مفید بود آقای جعفری؟
بله، این خبر را آقای اکرمی گفته، رئیس شورای فرهنگ عمومی. پیش از این هم البته رسانه‌ها آمار مختلفی داده بودن. درسته. از 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت این آخرین آمار است که 45 دقیقه
بیشتر از 2 ساعت حال نمیشه
نبوده در چند سال گذشته. بله، این کمترین میزان هست.
خیلی سپاسگزارم از شما. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. یادتون نره که به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید یا به صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا هم میتونید همیشه آخرین خبرها رو بخونید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، مهدی کروبی از رهبران اعتراضهای سال 1388 که در حصر به سر می‌برد هنگام تحویل سال نو با خانواده خود دیدار کرد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران می‌گوید تیم ایرانی امیدوار است که مذاکرات موفقیت آمیز باشد. و 3 هفته از ناپدید شدن هواپیمای مسافربری مالزی می‌گذرد. آخرین خبرها درباره این هواپیما را مرور خواهیم کرد. در ادامه این برنامه شامگاهی برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید. دعوت میکنم تا پایان برنامه شامگاهی رادیو فردا با ما همراه بمونید. اما روزهای عید دیدنیست و تبریک و شادباش سال نو. امروز هم تازه دومین روز از فروردین ماه هست، بنابراین همچنان همه برنامه های ما به هر حال حال و هوای عید نوروز رو در خودشون دارن. متولد 29 آبان ماه 1319 شاعر و مترجم نام‌آشنای ایرانی، شاعری که از اولین اعضای کانون نویسندگان ایران بوده، شاعری که در ادبیات اهل ادبیات اون رو شاعر تهران می نامند. تبریک و شادباش این شاعر رو به ملت ایران بشنوید.
من محمد علی استخوانلو به سنت دیرباز سرزمین های ایرانی تبریک میگم عید نوروز رو به همه کسانی که ریشه در این خاک داشتن در زیر آسمان بزرگ به همه جای دنیا. امیدوارم که 5 روزی ما بتوانیم فراموش کنیم گرفتاری ها، مصیبت ها یا از جمله دعوای خودمون رو. با همه مشکلات که همه داریم شاید این 3-4 روز اولا بشود به نام نوروز به خودمون مرخصی بدیم و از مصیبت ها و این حتی اقلی سرسی سرشت نجست را 5 روز نوروز اقلا محمد علی استخوانلو.
بله، دست کم این نوروز رو به خودمون میتونیم مرخصی بدیم، اینطور که آقای استپانلو هم گفتند، و بیشتر به جنبه‌های شادمانه زندگی فکر کنیم. شهرنوش پارسی‌پور داستان‌نویس و مترجم ایرانی هم که آثار او به بسیاری از زبان‌های جهان ترجمه شده با ما همراه شد تا به شما سال نو تبریک بگه.
سلام بر ایرانیان عزیز در سراسر دنیا. من شهرنوش پارسی‌پور هستم، نویسنده داستان‌های بلند و کوتاه و همچنین خاطرات زندان و گزارش یک زندگی که زندگی خودم هست. سالهاست می نویسم و اکنون مقیم امریکا هستم. نوروز پیروز باستانی رو به شما تبریک میگم و امیدوارم تمام ایرانی ها، افغان ها، تاجیک ها و کسانی که در کشورهای دیگر دوروبر ما نوروز رو جشن میگیرن، ترکیه و آذربایجان شمالی، همه در این شادی سهیم باشن و ضمناً هر کس که جشن بهار رو میگیره در دنیا انگار که نوروز ایرانی رو جشن میگیره. به همه تبریک میگم و امیدوارم انقدر سال خوبی باشه که بعدها در زندگی همیشه اون رو به خاطر داشته باشیم.
بله، خانم شهرنوش پارسی‌پور داستان نویس و مترجم ایرانی، ما هم به شما تبریک میگیم و به همه کسانی که الان صدای رادیو فردا رو میشنوند. اما مهدی کروبی، یکی از رهبران در حصر معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، پنجشنبه شب هنگام تحویل سال نو با خانواده خود دیدار کرده است. آقای کروبی که در حبس خانگی است، در این دیدار یاد قربانیان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و زندانیان سیاسی را گرامی داشته و ابراز امیدواری کرده که خداوند در سال جدید سرافرازی و آسایش را به مردم ایران عطا کند. این آرزوی آقای کروبی بوده. در لحظه تحویل سال آبتین صدر در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم می‌شنویم.
فرزندان مهدی کروبی از دیدار نوروزی او با خانواده خبر داده و گفتند که مهدی کروبی در این دیدار سال نو را به ملت ایران، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده های آنان تبریک گفته است. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، به نقل از پدرش در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته که آقای کروبی گفته آن چیزی که او را عذاب می‌دهد این است که آیندگان چه قضاوتی درباره تاریخ انقلاب خواهند کرد. مهدی کروبی همچنین گفته که پاسخ ما به این پرسش که چه عاملی سبب این همه انحراف در انقلاب شد چه خواهد بود؟ محمد تقی کروبی، دیگر فرزند مهدی کروبی که مقیم بریتانیا است، در توضیح دیدار نوروزی خانواده خود میگوید
این اولین نوروزی بود، در چهارمین نوروزی که پدر در حس هستن که نوروز در منزل خودشون برگزار میشد. از این باب خیلی خوب بود، از خانواده اونجا بودن، پدر رو هنگام سال تحویل دیدن. پدر در این دیدار ضمن جویا شدن حال خانواده های زندانی سیاسی و قربانیان حوادث 88 از خانواده خواسته بودن به خانواده زندانی سیاسی سر بزنن و عید رو از طرف ایشون تبریک بگن. و از سوی دیگه با توجه به گزارشی که برادرم از وضعیت اقتصادی و فسادهای بزرگ درون کشور داده بودن، خصوصاً بسیار بسیار جای تأسف انقلابی که به نام اسلام انجام شد و در جنگی چند صد هزار نفر از فرزندان این کشور جان خودشون رو فدا کردند، وضعیت کشور به گونه‌ای باشه که این چنین دست به فسادهای بزرگی بزنن و مهمتر این که در پرتو قدرت از پاسخگویی نسبت به فسادشون هم در امان باشن.
مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از زمستان 1389 در حبس خانگی به سر میبرند. محمد تقی کروبی درباره جلوگیری از تماس تلفنی با پدر خود میگوید که آرزوی او و خانواده‌اش برای شنیدن صدای آقای کروبی و تبریک سال نو به دلیل مخالفت عملی مقام‌های امنیتی تحقق نیافته و انتظارشان بی حاصل پایان پذیرفته است.
طبیعی بود که من و فرزندان هم بتونیم به طور تلفنی خیلی کوتاه نوروز رو تبریک بگیم و مادر من این درخواست رو از دو هفته پیش مطرح کرده بود، اما متاسفانه چنین امری محقق نشد. مامورینی که در ساختمان حضور دارن گفته بودن که هیچ دستوری مبنی بر کار نداره، در ساختمانشون تلفن وجود نداره و مراحل مربوط به نگهداری ایشون و شرایط خوب تمام سابقه. تنها تفاوتی که جد برای پدر ما، ایشون از آپارتمانی که محروم از هوا و نور بودن نزدیک به 3 سال منزلشون انتقال پیدا کردن و خوب در هست در کنار مادرم. اما یک سلسله از حقوق بدیهی به نظر میرسه که حداقل بعد از این مدت باید برای عزیزان در هست در نظر گرفته بشه و به هر حال اعضای خانواده بتونن برای چند لحظه هم شده پدر در هستشون صحبت بکنن، جای حال بشن.
حسن روحانی پس از انتخاب خود به عنوان رئیس جمهوری ایران گفت که دولت به همه وعده هایی که درباره رفع حصر به مردم داده پایبند است.
بله، گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید و حالا همچنان برنامه های نوروزی ما و برنامه شامگاهی ما ادامه داره. در کنار هم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، هم با ما همراه شد تا نوروز رو به شما همراهان رادیو فردا تبریک بگیم.
شیرین عبادی هستم، فعال حقوق بشر. از فرصتی که رادیو فردا در اختیارم قرار داده سپاسگزارم و استفاده می کنم. عید رو به همه هموطنان چه در ایران چه در خارج از ایران تبریک میگم. امیدوارم که سال جدید سالی بدور از تنش‌ها، اختلافات و تنگ نظری‌های سیاسی باشد. امیدوارم زندانیان سیاسی عقیدتی که سالهاست بیگناه در گوشه زندان و محروم از دادرسی عادلانه هستند، در عید دیگر کنار خانواده هاشان باشند. امیدوارم که وضعیت اقتصادی در سال آینده کمی بهبود پیدا بکنه و این چنین بر مردم فشار وارد نشود. ما نبایستی بهای غلطهای اقتصادی و رفتار نادرست سیاسی حکومت رو به بهای فقر شدید مردم بپردازیم. شاد و خوش باشید. سالی خوشی آرزو می کنم.
نسرین ستوده هم با ما همراه بود برای اینکه سال نو رو به شما شاد باش بگه. نسرین ستوده، حقوقدان و زندانی پیشین سیاسی.
من نسرین ستوده، زندانی سیاسی سابق که 6 ماه پیش از زندان آزاد شدم، سال نو رو و آغاز سال 1393 رو به همه هموطنانم، به همه ایرانیان در سراسر جهان تبریک عرض میکنم. چه هموطنانی که در داخل ایران هستند، چه آنها که دور از ما هستند در خارج از کشور و چه زندانیان سیاسی که سال نو رو در داخل زندان تحلیل میکنند. من در سال جدید آرزوی ندارم جز رفع حصر از 3 بزرگوار جنبش سبز در ایران، آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی. و همچنین آزادی کلیه زندانیان سیاسی و خاتمه بخشیدن به محاکمات ناعادلانه در محاکمات سیاسی. من امیدوارم در سال نو ما شاهد تحولات جدیدی در عرصه اجتماعی، مدنی و سیاسی کشورمان باشیم. ما منتظر این تغییرات و خوشبین به این تغییرات هستیم. سال نو مبارک.
نسرین ستوده، حقوقدان ایرانی، ما هم به شما تبریک میگیم و سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. بار دیگر نوروز روز نو بر همه شما گرامی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در خبرها هم شنیدید که عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، در ویژه برنامه نوروزی شبکه جام جم در تلویزیون ایران حاضر شده و نسبت به موفقیت مذاکرات ابراز امیدواری کرده و بر اراده تیم مذاکره کننده ایران برای دستیابی به توافق نهایی پیش از پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو تاکید کرده است. آقای عراقچی در اسفند ماه از به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهان ابراز بدبینی کرده بود نسبت به این مذاکرات. همکارم الهی روانشاد در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، از او پرسیده که دیدگاه آقای عراقچی رو چگونه می‌بیند و در مورد نکات باقی مانده در مذاکرات ایران با پنجره به علاوه یک چگونه فکر می‌کند.
این سوالی است که شاید میلیون‌ها نفر مردم ایران هم دارن. واقعا وقتی دو طرف به نقطه نظرهای متقابل هم آشنا هستند، باید انتظار داشت که مذاکرات با سرعت بیشتری پیش بره. ولی مسئله این است که ضمن آشنایی با انتظارات متقابل، فاصله انتظارات از همدیگه خیلی زیادتره. محورهای اصلی توافق همین چیزهایی است که تا به حال به دفعات مورد اشاره قرار گرفته، یعنی ظرفیت و میزان و سقف غنی‌سازی، آینده وضع موجود راکتور آب سنگین عراق و همین تو نحوه نظارت بر تعهداتی که ایران میپذیره. من نظرم این است که اگر دو طرف خواسته هاشون رو به جای گفتگوهای کارشناسی به صورت کتبی و مستند آماده بکنن و در اختیار هم قرار بدن، بعد کارشناس‌های کشور مطبوع میتونن با فرصت بیشتر این اسناد رو بررسی بکنن و مبادله اسناد وقت بیشتری صرفه‌جویی خواهد کرد تا انجام گفتگوهای کارشناسی پیش از انجام مذاکرات سیاسی. در این صورت شاید رسیدن به توافق در مورد محورهای اصلی خیلی عملی‌تر و سریع‌تر بتونه انجام بشه.
آقای تقی‌زاده، در صورت رسیدن مذاکره کنندگان به یک توافق نهایی، سندی تهیه خواهد شد. این سند نهایی چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟
این یکی از پیچیدگی‌های توافق دو طرف است. ایران در یک شرایط آرمانی می‌خواد اگر این گفتگوها به نتیجه نهایی رسید، مالاً همه تحریم‌های قبلی شورای امنیت که به صورت قطعنامه علیه ایران تصویب شده و از سال 2006 به این طرف تاریخ دار هست لغو بشه. سند جامع باید عامل لغو تحریم‌ها باشه از نظر ایران و همینطور عامل مانع شدن ایران برای دست پیدا کردن به بمب اتمی، انتظاری که طرف‌های مذاکره با ایران دارند. در این سند جامع یک نکته دیگه هم میتونه قرار بگیره و اون وضعیت موشکی ایران هست و قابلیت‌های موشکی ایران. سخنگوی وزیر خارجه آمریکا ماه قبل در این مورد اشاره کرد که با واکنش منفی مقامات ایران روبرو شد و گفتن اونها نمی‌خوان به غیر از مسائل اتمی در مورد دیگه‌ای صحبت بکنن. ولی اگر به این موضوع در سند نهایی پرداخته نشه، قطعنامه‌های شورای امنیت که به این موضوع اشاره کرده همچنان به قوت خودشون باقی میمونن و اگر این موضوع در مذاکرات قرار بگیره و مشروعیت داده بشه به ظرفیت موشکی ایران به عنوان یک ظرفیت دفاعی، جمهوری اسلامی حداقل میتونه این بضاعت رو به عنوان بضاعت ملی برای ایران حفظ بکنه. در غیر این صورت نه تنها از مزایای لغو قطعنامه‌های شورای امنیت محروم میمونه، که مسئله موشکی همچنان به عنوان یک عامل فاصله در ادامه تحریم‌های موجود و وضع موجود میتونه نقش منفی بازی بکنه.
عباس عراقچی کمتر از 1 ماه پیش در اسفند ماه گفته بود که بدبینی نسبت به غربی‌ها در میان اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای و مسئولان ایرانی نهادینه شده و این بدبینی از یک سو و سختی موضوعات و پیچیدگی اونها از سوی دیگه باعث شده که به سختی بتوان در رابطه با به نتیجه رسیدن گفتگوها خوشبین بود. در نهایت اینکه آقای تقی‌زاده چگونه است که در مدتی بسیار کمتر از یک ماه معاون وزارت امور خارجه ایران این چنین به خوشبینی رسیده است؟
تا یک ماه پیش شاید اشتیاق آمریکا بیشتر از ایران بود برای نهایی کردن توافق اتمی. ایران به نوعی به تحولات داخلی کشور هم واکنش نشون میداد و با توجه به علاقه‌ای که احساس میکرد نزد آمریکایی‌ها هست، میخواست تمایل کمتری برای قبول همه خواسته‌های غرب نشون بده. ولی متاسفانه از دید ایران و همینطور به نوعی آمریکا، تحولاتی که در اوکراین پیش آمده و تنشی که در نتیجه این تحول در رابطه روسیه و آمریکا دیده شده و به خصوص تهدیدهایی که در طول روزهای گذشته روسها به عنوان احتمال اخلال در مذاکرات ازش یاد کردن، به نوعی مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 علاوه 1 رو در خطر قرار داده. دولت ایران ضمن داشتن مناسبات دوستانه با روسها نمیخواد تنشی که در رابطه آمریکا و روسیه پیش آمده به مذاکرات اتمی اثر منفی بگذاره، و چون گمانه هایی در طول روزهای اخیر مطرح شده که میتونسته این زن رو تقویت بکنه، ایران حالا با اشتیاق بیشتری نسبت به آینده مذاکرات صحبت میکنه و میخواد به نوعی این ابهام هایی رو که مطرح شده کنار بگذاره و همچنان تاکید میکنه که با امیدواری و مثبت نگری به نتیجه مذاکرات فکر میکنه.
گفتگوی همکارم اله روانشاد بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا. اما امروز که دومین روز از فروردی ماه سال نو سال 1393 هست، بسیاری از شما همراهان رادیو فردا هم با ما تماس گرفتید و سال نو رو تبریک گفتید یا اینکه دیدگاهاتون رو در این سال جدید با شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید. با هم بشنویم.
خواستم که اول سال نو رو به همه تبریک بگم و ایشالله امسال سالی باشه که رفع آزادی به آقای موسوی و کروبی خانم رحمه باشه. با تشکر.
سال نو رو تبریک میگم به کارکنان رادیو فردا، انشالله سال خوبی داشته باشن. خدا وکیلی قانون 15 خدیش ماهاره رو بگرسن 2 میلیون تومان جریمم. امسال از عید نداشتی ویش اولوار، نه سبزه، نه ماهی، نه سمنو، اصلا حفظی نداشت.
رادیو فردای نازنین، نوروزت شاد با، لالایت در گوش ما و نهالت شمشاد با. فرخنده نوروز را شاد باش میگویم. علی، ایتالیا.
دیگه حق ندارید شما سرمایه های ملت ما رو ببرید لبنان رو برای افسوسان دست و شیطان خش کنید. حق این کار ندارید. بس کنید، شرم کنید، برید به وطن خودتون، همون جبل عامر. برگردید به وطن خودتون، دیگه اینجا جای شما نیست. خداحافظ.
اگر از من بپرسن چه آرزویی دارم، آرزوی از اول انقلاب تا الان آرزوی آزادی ایران رو دارم. انسان به آرزو و امید زنده است. انسان بدون امید و آرزو زنده نیست.
خبر که روسیه ایران رو به عنوان یک کارت در اختیار گرفته و کارت بازی و اعلام کرده که اگر برای این مسئله برای ما پیش بیارید با مذاکرات ایران رو نمیذاریم به سر انجام برسونه، خواهش منم اگر معنای استقلال رو میخواید حداقل به مردم اثبات بکنید، این قضیه رو کاملا خلافش رو اثبات بکنید در طول سال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
3 هفته از ناپدید شدن یک هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی مالزی می‌گذرد. همکارم محمد زرقامی در همین زمینه با آخرین خبرها رو جستجو کرده، با توماج تاهباز گفتگوی کرده که در مورد عملیات جستجو برای یافتن این هواپیما آخرین اطلاعات رو با محمد زرقامی در میان گذاشته. با هم بشنویم.
بله، نوروز همه پیروز. قبل از هر چیز بگم که همچنان در حال جستجو برای قطعه‌هایی هستن که اولین بار ماهواره‌های استرالیایی اون رو پیدا کردن، ولی این جستجو هنوز نتیجه‌ای در بند نداشته. آخرین بار نخست وزیر استرالیا آقای تونی ابوت گفته که در طول 2 روز گذشته 6 هواپیما به اونجا امروز ارسال شده برای جستجوهای جدید، و در 2 روز گذشته نتیجه این قطعات جستجو برای این قطعات نتیجه در بر نداشته، بخاطر اینکه هوا هم خوب نبود. البته بشنویم مناسبه آقای تونی ابوت رو.
There will be 6 aircraft searching the southern Indian Ocean today. Regrettably, due to weather conditions, we
اما توماج گویا امروز خبرهای دیگری هم منتشر شد از سوی خود مقامهای رسمی مالزی در این خصوص.
بله، مهمترین مسئله اینجاست که ساتلایت‌ها و ماهواره‌های چینی هم یک قطعه رو پیدا کردن، ازش عکاسی کردن که اندازه این قطعه هم تقریبا اندازه همون قطعه‌ای که ماهواره‌های استرالیایی پیدا کرده بودن و در همون نقاط هم هست، یعنی در جنوب اقیانوس هند تقریبا 22 متر پهنا داره این قطعه. و آقای شمودین حسین وزیر موقت حمل و نقل مالزی همین رو تایید کرده، فقط گفته که هیچ اطلاعات بیشتری در این مورد ندارن، فقط عکس‌ها ارسال شده و به زودی در این مورد اطلاعات بیشتری در اختیار بقیه خواهد گذاشت. میتونیم بشنویم الان صدای آقای حسین رو هم که این مطالب رو گفته در تازه‌ترین خبرها.
The news that I just received is that the Chinese ambassador received satellite image of floating objects in the southern corridor and they will be sending ships to verify. The Beijing government will announce this in a couple of hours. This floating object is 22 meters.
اما آیا خبرهایی هم هست از خانواده‌های مسافران این هواپیما؟ چون در گذشته خبرهایی بود که گویا اونها هم اعتراضاتی رو داشتن در خود چین.
بله، این اعتراضات امروز به خصوص بسیار بیشتر و شدیدتر دیده شده، به خصوص که یک مقام در واقع سنفر از مقام‌های بلندپایه مالزی به چین رفته بودن تا با خانواده‌های این افراد دیدار بکنن. در اونجا سخنان خیلی درشتی گفته شده علیه دولت مالزی، حتی شعارهایی داده شده در این مورد که دو گروه در واقع قاتل عزیزان ما هستند، یکی کسی که ما رو ربوده و دیگری هم دولت مالزی، که نشانه از خشم و عصبانیتی که در بین خانواده های این افراد در اونجا حاکمه. به طور عموم این موضوع بوده و الان هم همچنان هست که این خانواده ها معتقدن که دولت مالزی چیزی رو از اونها پنهان میکنه و اطلاعاتی داره که در اختیار بقیه نمیذاره، چیزی که البته باید بگم دولت مالزی اون رو رد کرده. در حال حاضر جستجوها همچنان در بیشتر از هر جایی متمرکز شده به جنوب اقیانوس هند، در منطقه‌ای که بسیار دور افتاده است، در اونجا تقریبا پروازی انجام نمیشه، هیچ منطقه مسکونی یا جزیره مسکونی اطرافش وجود نداره و با مناطقی که تا حالا جستجو آتیش ادامه داشتن شمال هند یا دریای چین جنوبی تفاوت زیادی داره.
تو ماجی یک مسئله ای رو هم خبرنگار الجزیره بهش اشاره کرده بوده از استرالیا، که گفته بوده که قطعه جدیدی که دیده شده در نقطه‌ای هستش که در حدود 120 کیلومتر دورتر از منطقه‌ای که برای اولین بار دولت استرالیا گزارش داده بود پنجشنبه گذشته که قطعه‌ای از هواپیما رو رویت کرده. آیا این خبر هم دیدی جایی که بازتابی داشته باشه یا درباره‌اش صحبت شده باشه از سوی مقام‌های مالزی، چین و یا حتی خود مقام‌های استرالیایی؟
مقام‌های رسمی این کشورها عملاً سعی می‌کنن اخبار یا مسائلی که مطرح میشه به این صورت رو یه درباره‌اش واکنش خاصی نشون ندن، یا اگر واقعاً چیزی هستش که باید واکنششون بدن، عمدتاً در مواردی که اثبات نشده تکذیب کردن. فقط این دو هم اشاره بکنم که این قطعات ممکنه ده‌ها و شاید صدها کیلومتر از منطقه‌ای که هواپیما احتمال داشته باشه به دریا برخورد کرده باشه دورتر باشن. به همین دلیل هم است که دقیقاً نمیشه اونها در جایی که ماهواره‌ها ازشون عکس گرفتن پیدا کرد، چون ممکنه امواج این قطعات رو به جای دیگه‌ای برده باشن. به همین دلیل هم هست که الان همچنان بعد از 2 روز نتیجه‌ای نداشته این موضوع جستجو. ولی در هر صورت اون چیزی که مقام‌های رسمی اعلام می‌کنن دقیقاً همون چیزی بوده که یکم چیزی پیدا نشده هنوز و دوم اینکه ساتلایت ماهواره‌های چینی هم یک قطعه‌ای رو عکاسی کردن و قراره جستجوها در روزهای آینده و امروز همچنان ادامه داشته باشه. البته هر خبر جدیدی بیاد حتما از رادیو فردا به شنوندگان انتقال میده.
توماج تاهباز بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی و مروری بر آخرین خبرها در مورد هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمای مالزی که 3 هفته پیش ناپدید شده. اما اجازه بدید که حالا که فرصت داریم یکی دیگر از شادباش‌های نوروزی رو هم با هم بشنویم. نویسنده، نمایش نویس، نمایش نامه نویس، ناشر و روزنامه نگار معروف ایرانی که حالا مقیم آلمان هست. اگر اهل ادبیات باشید و من اسم رمان سمفونی مردگان رو ببرم، حتما میدونید که من از چه کسی صحبت میکنم. با هم پیام نوروزی و شادباش ایشون رو بشنویم.
من عباس معروفی هستم، سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و هموطنان عزیزم. سال نو رو به همه شما تبریک میگم و چون نویسنده هستم، یک تیکه از رمان سال بلوا رو که راجع به نوروز هست یه چند خطی رو براتون میخونم. نامزد نوروز تمام سال رو به انتظار نوروز میشینه، میگه چیکار کنم چیکار نکنم، میگه یه شال گردن سبز برای نوروز میبافم که وقتی اومد بهش بدم، اما موقع سال تحویل خوابش میبره، نوروز از راه میرسه، همه جا رو سبز میکنه و میره. نامزدش از خواب بیدار میشه، میبینه که نوروز اومده و رفته، میگه ای وای چه خاکی به سرم شد. تا 3 روز از غصه گریه میکنه. روز سوم اگه خودش رو بندازه توی آتش، اون سال هوا آفتابی و گرمه. اگه خودشو به خاک بندازه، اون سال باد و خاک میاد. و اگه خودشو پرت کنه توی دریا، سال بارونی و خوبی در پیش داریم.
به هر حال من امیدوارم که سال بسیار خوبی داشته باشیم، سال آزادی باشه، سال پربرکتی باشه برای مردم ما، و باز هم به عنوان یک نویسنده دارم میخواد سال آزادی بیان و نشر باشه در کشورمون، و بار دیگر به شنوندگان رادیو فردا تبریک میگم سال نو.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به ساعت 7:30 بعد از ظهر رسیدیم و اگر که از همراهان همیشگی برنامه شامگاهی رادیو فردا باشید، میدونید که همین الان وارد بخش دوم این مجله شامگاهی شدیم که امروز حالا هوای نوروزی هم داره. همکارم مهرداد قاسم‌فر به استودیو آمده. اجازه بدید که با مهرداد سلام علیکی بکنیم و نوروز رو شاید مهرداد هم به خاطر شما تبریک بگه.
سلام میگم به تو فهمی جون و همینطور به همه شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. نوروز رو به همه شما تبریک میگم، در واقع روز دومه سال 1393 رو، و آرزوی سالی پر از شادمانی برای همه شما دارم. و اما خبرها رو اگر اجازه میدید، فرصت کوتاهی هم داریم برای خبرها و در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه مقام‌های روس، مسکو اعلام کرد که اتحادیه اروپا از واقعیت منفک شده است. همزمان الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز شنبه گفت کشورش حق اقدام متقابل را برای خود محفوظ می‌داند. رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه در بروکسل اعلام کرده بودند با افزودن نام 12 تن دیگر از مقام‌های روس و اوکراینی به فهرست تحریم‌های خود، شمار مقام‌های تحریم شده روسیه و اوکراین را به 33 تن افزایش میدهند. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، به رغم اظهار پیشین خود روز جمعه نسبت به موفقیت مذاکرات ابراز امیدواری کرد و از تلاش برای رسیدن به توافق نهایی پیش از مهلت 6 ماهه خبر داد. آقای عراقچی که در اسفند ماه درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی ابراز بدبینی کرده بود، روز جمعه در ویژه برنامه نوروزی شبکه جام جم گفت که در این مورد بسیار امیدوار است. معاون وزارت خارجه ایران همچنین بر اراده تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی پیش از پایان مهلت 6 ماه توافق ژنو تاکید کرد. در حالی که ناپدید شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی روز شنبه وارد سومین هفته خود شد، جستجوها در اقیانوس هند برای یافتن نشانه‌هایی از این هواپیما ادامه دارد. هشام الدین حسین، وزیر موقت حمل و نقل مالزی، امروز در کنفرانس خبریش گفت سفیر چین اطلاع داده است که تصاویری ماهواره‌ای شیء شناور را در کریدور جنوبی نشان می‌دهند. چین قرار است کشتی‌هایی برای یافتن و شناسایی این اشیا به محل اعزام کند. مقام‌های چین قرار است این خبر را به طور رسمی تا ساعتی دیگر اعلام کنند. این شیء دیده شده 22 متر طول و 13 متر عرض دارد. از سوی دیگر، به گفته نخست وزیر استرالیا، جستجوها در جنوب اقیانوس هند در 2 روز گذشته به علت شرایط جوی نامناسب بی نتیجه بوده است. بنابر گزارش ها از پاکستان، بامداد شنبه برخورد یک تانکر گازوئیل با 3 دستگاه اتوبوس در جنوب غربی این کشور دست کم 35 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. این سانحه در منطقه هاب در ولایت بلوچستان پاکستان روی داده است. به گفته پلیس 25 تن در محل حادثه و 10 تن دیگر در راه بیمارستان جان باختند. حمله سربازان اسرائیلی به کرانه غربی رود اردن شامگاه جمعه به کشته شدن 4 فلسطینی منجر شد. ارتش اسرائیل ابتدا اعلام کرد که نیروهایش برای دستگیری یکی از شبه نظامیان حماس اعزام شده بودند، اما وی با پناه گرفتن در خانه‌اش اقدام به تیراندازی کرد که در پی آن 2 تن از ماموران اسرائیلی زخمی شدند و فرد مذکور هم در تیراندازی متقابل کشته شد.
خیلی سپاسگزارم، مهرداد قاسم‌فر بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. یادتون باشه که صفحه فیسبوک رادیو فردا هم هست و همینطور radiofarda.com وبسایت ما برای پیگیری آخرین و تازه ترین خبرها. در پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا ازتون دعوت میکنم که برنامه دیدگاه‌های این هفته رو بشنوید، که اینطور که امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده این برنامه اینجا برای من نوشته، با عطر نوروز آمیخته شده. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما در پایان برنامه خداحافظی میکنم. در مجله شبانگاهی رادیو فردا 10 شب به وقت خوب شما در ایران بار دیگر با شما همراه خواهم بود.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود و شادباش نوروزی، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه نوروزی و نخستین برنامه دیدگاه‌ها در سال 1393 تنها به نوروز این مسافر زمانه ها میپردازیم که هر سال در این روزها با شادی و پایکوبی نوروز دوستان از ایران، افغانستان و تاجیکستان گرفته تا آسیای دور و آسیای صغیر و خاورمیانه، حتی در بخشایی از اروپا و در دهه‌های اخیر هر جا نوروز تباران پراکنده شدند آن را جشن می‌گیرند، تا جایی که امروز روز چند سالی است در نیویورک و این اواخر در شیکاگو رژه بزرگ نوروزی برگزار می شود با همه جلوه های رنگارنگ فرهنگی و هنری. با این مسافر چند هزار ساله دوستدار ایران شهر همراه می شویم تا دانسته ها، نادانسته ها و کژفهمی ها درباره او را مرور کنیم. در کنار سه میهمان نوروزی برنامه دیدگاه ها، خداداد رضاخانی، استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه ریوی نوادا آمریکا، حسن یوسفی اشکوری، اسلامشناس و دینپژوه در شهر بن آلمان، و اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه کلمبوس اوهایو و این روزها استاد جامعه شناسی دانشگاه دولتی نورثریج در ایالت کالیفرنیای آمریکا. آقای رضاخانی، نوروز شما پیروز و خجسته.
متشکرم به شما هم همینطور، نوروز شما هم پیروز.
آقای رضاخانی، قدیمی ترین متون تاریخی ایران که در دست هست از نوروز چگونه یاد کردن؟
قدیمی ترین متونی که به اسم نوروز ریفر شده، یعنی نوگروز، از دوره ساسانیه. ما انواع اقسام متنای مختلف از دوره ساسانی داریم که این اسم رو به کار میبرن برای یه دونه جشنی که به نظر میاد جشن بزرگ و مربوط به تقویم بوده، یعنی جشن روز اول فروردین بوده. البته ذکر کنم که در تقویم ایران ما 4-5 تا نوروز دیگه هم داریم، به خصوص در منطقه مازندران یک نوروزی به اسم نوروز طبری جشن گرفته میشه در اواسط ماه مرداد. جشن اول بهار که لزوما نوروز نیست، ولی جشن بسیار قدیمیه که ما ازش در ایران حداقل از دوره هخامنشی مدرک داریم، ولی به نظر میاد که جشنی که قبلا در منطقه بین النهرین به خصوص در بین بابلی ها جشن گرفته می شده. اواخر دوره ساسانی، اوایل دوره اسلامی با اون جشن نوروز رو هم دیگه می افتند و می شن این جشنی که ما امروز داریم.
آقای یوسفی اشکوری، نوروز شما هم پیروز.
بله، با تبریک و شاد باشه سال نو و ایده نوروز شنوندگان و هموطنانمون، و آرزو می کنیم که سال بهتری رو همه در پیش داشته باشن.
حالا بلا فاصله بعد از شکست ساسانیان و در آغاز دوران اسلامی به نوروز چگونه نگریسته می شد؟
پیش از اسلام بین ایرانی ها و اعراب روابط وجود داشته. اعراب پیش از اسلام، مخصوصا اعراب حجاز که در مکه و مدینه زندگی کردن، و به طور خاص‌تر اعرابی که در ناحیه جنوبی ایران تحت حمایه ایران زندگی میکردن، مثل اعراب ساکن هیره یا فرمانروایان هیره آل منذر یا لخمیان، با سنت‌های ایرانی از جمله جشن‌های ایران به طور خاص با جشن نوروز هم طبعا آشنا بودن. اما بعد از اسلام در زمان ابوبکر که خب فرصت کوتاهی بود، حداقل در این منابع ما چیزی در این زمینه دیده نمیشه، در زمان عمر هم قبل از فتح ایران چیزی نیست، ولی بعد از فتح ایران تخردها و واکنشی به وجود آمده، ولی بعد از عمر بیشتر در زمان عثمانه و بعد بیشتر و روشنتر در زمان علیه. در زمان عثمان حتی مالیات بستن برای جشن نوروز، اما بعد از اونی که علی خلیفه شد و پایتختش رو از مدینه به عراق آورد، رابطه ایرانی ها و عرب کلان بهبود پیدا کرد، از جمله خلیفه و خلفا، بزرگان، دهقانان، اسواران، مقامات ایرانی وقتی دیدن خلیفه نسبت به جشن نوروز و سنن ایرانی احترام قائله، جمع شدن، شیرینی های مخصوص عید پختن، رفتن دیدار خلیفه، به خلیفه هدیه کردن و علی هم جشن نوروز رو به اینا تبریک گفت. در حال در دوران خلفای راشدین، یعنی خلیفه چهارم و خلیفه سوم، رابطه در مجموع از بعضی جهات خوب بوده، از بعضی جهات بد بوده. در زمان عثمان تقریبا فضا منفی بوده، در زمان علی برخورد مثبت بوده.
آقای مهدی، نوروز شما خجسته و پیروز.
خیلی ممنون، شاد باش نوروزی به تمام شما و هموطنان عزیز.
آقای مهدی، حالا
دوره سوم تاریخ ایران که ازش سخن گفته میشه دوره ایران متجدد یا ایران مدرن، از این دوره چه خبر داریم و کار کردی که نوروز در این دوره پیدا کرده؟
در اواخر قرن 18 و 19 دولت سازی جدیدی در ایران شکل میگیره بعد از انقلاب مشروطه. دوره هویت سازی جدیدی است. فرهنگ ایرانی برای خودش یک جایگاه خاصی پیدا میکنه در میان روشنفکران و سیاستمداران اون دوره، به خصوص دوران رضا شاه، و قاعدتا در میان تمام آنچه که به تاریخ ایران ما قبل اسلام به خصوص برمیگرده، سنت نوروزی در قلب اونها قرار داره. با این هویت یابی جدید، نوروز به عنوان یک سنتی که در سراسر خطه ایران در میان اقوام مختلف به اشکال مختلف اجرا می شده، یک بار یک هویت ملی پیدا می کنه و دولتی جدید پشت این جریان قرار می گیره، کمک می کنه که این آداب و رسوم رو به صورت ملی هر ساله و متداوم با دادن امکانات و فراهم آوردن به خصوص وسایل ارتباط جمعی، رادیو و تلویزیون که بعدها به وجود میاد، اصلا نوروز مفهوم و شکل جدیدی میگیره که قبلا به صورت بیشتر محلی بود و حالا حالت ملی پیدا می‌کنه.
آقای رضاخانی، ایرانیان تا چه اندازه وامدار دیگران هستند برای نوروز؟
خب اینجوری بهش نگاه کنیم که این جشن بهاره که اصل این جشن هستش، جشنیه که برای مللیه که ساکن هستن و کارشون بیشتر کشاورزیه. مرکز کشاورزی تاریخ تا اونجا که ما میدونیم منطقه بین النهرینه و اصولا ملل کشاورز احتیاج دارن که یه تقویم خیلی دقیق فصلی داشته باشن که بر مبناش بتونن ماه و روزهای کاشت و داشت و برداشت کشاورزیشون رو بر مبناش تنظیم کنن. اولین دفعه که در بین یه ساختار سیاسی ایرانی اولین دفعه جشن گرفته میشه زمانیه که کمبوجیه به عنوان کسی که توی منطقه بابل حکومت میکنه در دوران حکومت پدرش اونجا جشن گرفته و بعد در دوران داریوش میدونیم که این جشن به عنوان یک جشن بابلی و در شهر بابل جشن گرفته میشه و پادشاه ایران داره به عنوان کسی که جانشین پادشاهان بابلی شده در صدر اون گروهی که به طرف معبد خدای ماردوک میرن و این جشن رو جشن میگیرن، این کار رو انجام میده و از اونجاست به نظر میاد که این جشن وارد ایران شده به عنوان جشن بهارانه. ما توی تقویمی که توی متون اوستایی متأخر مثل یسناها و ویسپرت در دست داریم، تقویم زرتشتی هستش که حالتی رو داره مثل تقویم هجری قمری برای ایرانیای امروز، یعنی یک تقویم دینیه که بر مبناش مناسبت‌های دینیشون رو در نظر می‌گیرن. تقویم خورشیدی 365 روز است و 12 ماه داره که اسمشو باهاش آشناییم و این تقویم یه جشن نوروز داره بر روز اول فروردین همونجوری که ذکر کردم. اون جشن بهارانه بابل وارد ایران میشه، در یه مرحله با این نوروز فروردینی دینی یکی میشه، ولی این مدرکی که ما از این داریم که این اتفاق میفته، ما این مدرک رو تا اواخر دوره ساسانی نداریم که این دوتا رو همدیگه افتاده باشن. در دوره ساسانی جشن نوروز رو وسط تابستون میگرفتن و به نظر میاد به جای اعتدال بهاری در دوره انقلاب تابستانی جشن گرفته میشده و این دوتایی رو هم افتادنش مسائل اواخر دوره ساسانی و حتی اوایل دوره اسلامیه. اون جشن بهارانه یواش یواش گسترش پیدا میکنه و این رسمایی که ما باهاش آشنا هستیم بهش اضافه میشه یا از جاهای دیگه گرفته میشه. مثلا به نظر میاد که چهارشنبه سوری یه جشنیه که احتمالاً از منطقه آناتولی آسیای صغیر به ایران وارد شده. سبز کردن سبز و اینا از همون منطقه بین النهرین اولین دفعه وارد شده. تخم مرغ تو منطقه شام سوریه بزرگ بیشتر معمول بوده، حتی به اروپا هم رفته، ما تو جشن عید پاک هم میبینیمش و همه اینا تو بستر ایران جمع شده، تو فرهنگ بزرگ ایران که از منطقه فرات تا سیحون من دارم در نظر میگیرم جمع شده در ایران شهر و از اینجا بین هر کدوم از این مناطق یا همش یا یه قسمتی از این جشن ها اجرا می شده. الان مثلا ما تو منطقه شرق ایران و تو افغانستان جشن چهارشنبه سوری رو نداریم. چهارشنبه سوری یه چیزی که بیشتر در غرب ایران و منطقه حتی تا چندین دهه پیش در شمال عراق جشن گرفته می‌شده. علاوه تمام این رسمایی که ما باش خیلی آشنا هستیم همشون به یه صورت اجرا نمی‌شدن و هنوز هم نمی‌شن و هر چقدر شما میرید به طرف شرق یا غرب بعضی از جشن‌ها قوی‌تر میشه، بعضی از جشن‌ها ضعیف‌تر میشه و بعضی از جشن‌ها که ما اصلا جشن نمی‌گیریم. مثلا در شمال ایران رسمه که قبل از سال تحصیل نصف یه دونه تخم مرغ رو میخورن و بعد از سال تحصیل نیمه دیگه‌اش رو میخورن. این کاری که مثلا ما در تهران نمی‌کنیم. بنابراین هر جایی به طور محلی رسمای خاص خودشو داره. نقش اصلی فرهنگ مرکزی اگه بخوایم اسمشو بذاریم اینه که از جاهای مختلف اینا رو گرفته و بعد اینا رو از این ور مملکت به اون ور مملکت و از این ور ایران شهر به اون ور ایران شهر برده. ولی اصلش که اون جشن بهارانه باشه از بابل میاد در واقع.
ممنون، جالبه. نوروز تابستانی. آقای یوسفی اشکوری، خلفای اسلامی کی با نوروز بیشتر کنار آمدن؟
اصولا دیدگاه مثبت و منفی همیشه وجود داشته، منتها در بعضی از مقاطع یا در بعضی از دربارهای خلفا وچه منفیش غالب بوده. اشکال اصلی که سبب میشد که دیدگاه منفی پیدا کنه اینه که مسلمان ها با این سنت های ایرانی و همینطور البته با آداب سنن ملل اقوام دیگر برخورد کلامی می کردن که اشکالی که هنوزم وجود داره. یعنی اینها رو می آوردن تو چارچوب مذهب و دین و دین هم دین خاص اسلام و هر چیزی را که در چارچوب همون دیدگاه موجود اسلامیشون قرار می دادن. بعد اگر غیر از این بود می گفتن مثلا غیر اسلامیه یا ضد اسلامیه. و بعد هم خب خصوص در دوره اموی ها که دیدگاه جزمی تر مذهبی حاکم بود و به ویژه دیدگاه منفی نسبت به ایرانیان رو موالی میشمردن، طبیعیه که خب آداب سنن ایرانی در این زمان هم منفی تر بود و ایرانی ها در این زمان آداب سنن ایرانیشون رو میبایست که تحت فشار و اعمال محدودیت ها این کاراشون انجام میدادن. ولی بعد از آنی که اموی ها در سال 132 بر افتادن و بعد عباسی ها روی کار آمدن، فضا برای ایرانی ها از هر جهت باز شد و در این دوران هست که به خصوص در همون 350 سال اول یعنی عصر طلایی عصر عباسی ایرانی ها در انجام سنن ایرانیشون آزادی بیشتری داشتن، دیدگاه مثبتی نسبت به جشن نوروز یا جشنهای دیگر ایرانی سنن ایرانی دیگه پیدا شد و به ویژه در همین دوران هم که برمکی ها بودن بسیاری از فرمانروایان ایرانی تو دربار تا سطوح عالی بودن. خب خود همین آمدن ایرانی ها در دربار خلفای عباسی به خصوص در نیمه اول تونست که به احیای نوروز و دیگر جشنها هم کمک کنه و در همین دوره هم جنبش شعوبیه در ایران پیدا میشه. میتونه بگیم یه جنبش ملی ایرانی بوده که در برابر اون سلطه‌گری ها و برتری‌جویی های اعراب اموی به وجود آمده بود. اینها هم در احیای سنن ایرانی کوشیدن. شعوبیه کسانی بودن که از یک سو میگفتن ما مسلمونیم، دوباره نمیخوام مثلا به دین و مذهب قدیمون برگردیم، اما ایرانی هم هستیم و به همین دلیل هم سعی میکردن که در برابر سلطه فرهنگی و سیاسی اعراب هویت ایرانی خودشون رو حفظ کنن. این جنبش شعوبیه بود که از اواخر قرن اول شروع شد، در قرن دوم ادامه پیدا کرد، حتی در دوران عباسی هم ادامه پیدا کرد که کسانی مثل فردوسی و بیرونی و بسیاری از اینها یا وابسته به این جریان شعوبیه بودن یا بالاخره گرایش داشتن. ولی با همه این حرفا من فکر میکنم که در دوره میانه اسلامی بیشترین دوره‌ای که برای ایرانی ها فضای مساعدی باز شد از جمله برای جشن نوروز، دوره‌ای بوده که فرمانروایان ایرانی در قلمرو خلافت اسلامی به قدرت رسیدن و مانند به اصطلاح سامانیان اینها خب خیلی با نفوذ نبودن، ولی بیش از همه در دوره امیران و بزرگان و فرمانروایان آل بویه بود که ایرانی ها خیلی قدرت پیدا کردن، فرهنگ ایرانی خیلی گسترش پیدا کرد و به هر حال در این دوران هست که اون وقت میبینیم کار به اونجا میرسه، یعنی این سازگاری بین اسلام به خصوص اسلام شیعی با آداب سنن ایرانی این تا به اونجا میرسه که میبینیم در یک عاشورا و روز عید نوروز که یک روز میافتن، فرض برای میذارید که روز اول فرض کنید به عنوان روز عاشورا برای احترام امام حسین روز عزاداری برگزار میکنن و بعد هم در روز بعد هم برای جشن نوروز جشن میگیرن. یعنی تا این اندازه سازگاری در این دوره میانه اسلامی پیدا میشه. بنابراین در این دوران 2300 ساله رو اگر بخوایم یه مرور کوتاهی بکنیم، در فراز و فرود داره، در بعضی از مقاطع جشن نوروز پررنگ‌تر بوده، در بعضی از مقاطع هم جشن نوروز محدودتر در ایران اجرا میشده. به در هر حال ایرانی‌ها آداب سنن مختلف و متنوع خودشون رو نه تنها فراموش نکردن بلکه روز به روز هم توسعه دادن، از جمله جشن نوروز رو.
آقای مهدی، حالا از نیمه دوم قرن بیستم و حالا که آغاز قرن بیست و یکم هست، به نام دوره جهانی شدن یا جهانگیر شدن یاد میشه. در این دوران تا چند اندازه داد و ستدهای فرهنگی که گفته میشه که بیشتر شده به واسطه انکشاف وسایل ارتباط جمعی، نوروز خودش رو تونسته بشناسونه به شهروندان کشورهایی که تا همین 14 پیش خیلی از نوروز خبری نداشتن یا اصلا خبری نداشتن؟
ببینید، کشورهایی که در تحت نفوذ شوروی بودن و با سقوط شوروی این کشورها آزاد شدن، اینها یکی از جلوه‌های بارز مثبتی هستش که ما می‌بینیم برای گسترش نوروز و اتفاقا برون آوردن اون تنوع فرهنگی غنی که سرکوب شده بود در اون دوران، ما داریم این رو می‌بینیم. نکته دوم، نقل و انتقال و مهاجرت‌های گسترده سراسری جهانی است و ایران این مسئله رو به دو حالت طی می‌کنه، یکی در مسیر عادی رشد تاریخی خودش، یکی در مسیر بعد از انقلاب، یعنی با انقلاب یک زایمان، یک تحول عظیم دیگری رخ داد که یک جمعی از جمعیت ایرانیان پراکنده شدن به اطراف اکناف جهان و اینها خودشون حضور فیزیکی پیدا کردن در مناطق مختلف و این حضور فیزیکی باز تولید کننده فرهنگ اونها، سنت ها و آدابشون، به خصوص که اینها جهانی شدن یک پدیده ایست که به هر حال یک واکنشی به وجود آورده و اون این هستش که بسیاری از کشورها و مردمان و به خصوص مردمانی که هویت‌های خیلی مشخص تاریخی داشتن در مقابل اون هویت‌یابی دارن میکنن و امروز ما میبینیم سراسر جهان مسئله فقط این نیست که یک فرهنگ سلطه جهانی، فرهنگ جهانی داره خودش رو تحمیل میکنه، بلکه اتفاقا فرهنگ‌های محلی از موقعیت و امکانات تکنولوژیک این جهانی شدن استفاده دارن میکنن و خودشونو جهانی میکنن. یعنی به عبارت دیگه سنت‌های محلی جلوه‌های جهانی داره پیدا میکنه و با استفاده از ابزارها و تکنولوژی جدید خودشو به گونه جدید، این بار در سطح جهان و به صورت گسترده‌تری داره ارائه میده. ایرانیان به طور مشخص بعد از انقلاب حضور فیزیکیشون دور جهان خود به خود نوروز رو در میون کشورهای دیگر، در میون مردمانی که حتی با نوروز آشنایی نداشتن، امروز آشنا میکنه. شما وقتی امروز میاید در لس آنجلس و میبینید دو تا سه تا خیابون اصلی در مرکز شهر سراسر پرچم کشی شده گوشه کنارش و نوروز رو تبریک میگه، آثارش و سمبولهاشو، و این هر سال داره تکرار میشه، مردم این شهر رو، مردم منطقه رو، مردم ایالات رو، حتی ایالات مختلف در آمریکا وادار شدن نوروز رو به عنوان یک روز مشخص تاریخی بشناسن و به ایرانیان تبریک بگن به عنوان جزء هویت فرهنگی ایرانیان آمریکا. ببینید، اینا خود به خود پدیده‌های جدیدی هستش که ما باهاش مواجه هستیم و به نظر من کمک میکنه که نوروز یک جلوه جهانی پیدا بکنه. به همون نسبت هم که جهانی میشه، بعضی از ابعاد شخصی و محلی خودش رو هم شاید همچنان که آقای رضاخانی داشتن اشاره میکردن ممکنه از دست بده، برای اینکه به هر حال در امتزاج‌ها هم میشه چیزهایی به دست میاد و چیزهایی هم ممکنه از دست بره.
آقای رضاخانی، درک‌های نادرست یا خیال پرورانه‌ای که در این روزها در میان ایرانیان درباره نوروز جوونه میزنه چیه؟
راستش بدفهمی‌ها و کج‌فهمی‌های نوروز خیلیه. به نظر من بسیارش از غالب شدن گفتمان وطن پرستانه و میهن پرستانه به نگاه به تاریخ ایران ناشی میشه. یعنی ما توی ایران کلن تاریخ رو کاری میدونیم در خدمت بالا بردن حس وطن پرستی و من به عنوان یه تاریخدان اکثر موقع بهم میگن که شما باید یه کاری بکنید که نشون بدید ایران چقدر فلانجور و فلانجور بوده. بنابراین اکثر کج‌فهمی‌هایی که ما توی تاریخ ایران در مورد نوروز و چیزهای دیگه داریم اینه که اینو توی این قالب وطن پرستانه نگاه میکنن و اینکه این حتما اولش مال ما بوده. بنابراین چیزی که من همیشه باش مشکل دارم اینه که مال ما بوده و اولا باید ما شروع کنیم تعریف کردن اینکه این ما کیه، بعد اینکه مال ما بوده یعنی چی که مال ما بوده. شاید جواب اون سوال قبلی که من به شما دادم در مورد بابل همین بوده که این ماش، خب ما بابلی هم هستیم، ما در ضمن وارثان فرهنگ بابل هم هستیم. ما هممون وارثان یه فرهنگ خاص ایرانی که از آسمون اومده افتاده توی فلات ایران نیستیم. ما هممون وارثان فرهنگ آشور و بابل و سومر و ایلام و چه میدونم مانی و همه چیزهای دیگه هم هستیم و این ما برای همه ماست. و اینی که سعی میکنن این ما رو تقسیم بندی کنن به مثلا آریایی و غیر آریایی، به نظرم یکی بزرگترین کج‌فهمی است. اما به خصوص در مورد عید نوروز دو تا مسئله به نظرم میاد. یکیش اشاره قبلا هم کردم، این قضیه ای که خدا میدونه از کجا در اومد، قبل از اینکه با سفره هفت سین بذاریم سفره هفت چین میذاشتیم و این در قالب وطن پرستانه و به خصوص احساسات معمول ضد عربی ایرانی ها میاد که انگار هفت سین عربیه، مثلا چین کلمه حرف فارسی تریه. اولی حرف هم که میذاریم که ما سر سفره شراب میذاشتیم، شراب کلمه عربیه، از شرب عربی میاد. بچه اگه ما شرابم میذاشتیم می احتمالا میذاشتیم، پس هفت نیم بوده نه هفت شین. بعدم که ما از رسم سفره هفت سین قدیمی تر دوره صفوی مدرکی نداریم. به نظر میاد که هفت سین یه چیزی که در همین 400-500 سال اخیر به خصوص منطقه مرکزی فلات ایران معمول شده و گسترش پیدا کرده و در خیلی جای دیگه هم که جشن میگیرن هفت سینی نمیذارن. چیزایی هم که سر سفره هفت سین میذارن بازم برمیگرده به همون فرهنگ کشاورزی که دارم صحبت میکنم. خب البته این یکی از چیزایی که بعد فهمیده میشه. اولا هفت سین چیز خیلی باستانی نیست، تو من صد دفعه قبلش هفت سینی هم وجود نداره، یک مدرکی هم در موردش نداره. چیز دیگه جالبی که من میبینم بهش اشاره میشه مسئله تخت جمشید و عید نوروزه. خیلی ها باور دارن بر مبنای یه تئوری که خیلی وقت پیش ارائه شده و الان تقریبا هیچ کسی تو زمینه تاریخ بهش باور نداره، که تخت جمشید جایی بوده که شاهان هخامنشی عید نوروز رو جشن میگرفتن. همونجور که عرض کردم به نظر در دوره هخامنشی عید نوروز اصلا بابل شروع شده، بلکه هیچ مدرکی ما نداریم که در تخت جمشید عید نوروز جشن گرفته میشده. حتی اگه 100% تخت جمشید همونجوری که بعضی از دوستان من به خصوص آقای دکتر شاهرخ ورزجو دیسرتیشن دکتراشون رو در موردش نوشتن، تخت جمشید استفاده دینی داشته، یعنی بیشتر از اونی که قصر و محل سکونت باشه معبد و محل انجام مراسم مذهبی بوده. ولی مراسم مذهبی لزوما فقط نوروز نیستن، بسیاری مراسم دیگه از جمله مراسمی که ما ازشون مدرک داریم که بسیار مهم بودن مثل مهرگان یا جشن دیگه ماهانه‌ای که به تقویم اوستایی متأخر هست در جشن گرفته میشه. بنابراین این تصوری که تخت جمشید رفت مستقیم به عید نوروز دارن یک کشفهمی دیگه است. حرف سومی هم که داشتم این بودش که بله مدارکی داریم که از نظر مذهبی ممکنه عید نوروز یا دیگر عیدهای ایرانی یه مقداری تحت فشار بودن از نظر تئوریک، ولی اتفاقا مدارک تاریخی میگن که خیلی از حکام مسلمان با این مسئله خیلی هم راحت بودن و حتی تشویق میکردن. به خصوص در دوره اموی، یزید سوم، یزید ابن ولید اموی، یه شعر معروفی داره که میگه من پسر کسرا هستم و نوه مروان، من فرزند قیصر روم، اجداد من. اینو مقدسی در اوائل کتاب تاریخش آورده که یزید مادرش دختر پیروز پسر یزگرد سوم ساسانیه و یزید واقعا پدر بزرگش پسر پادشاه ساسانی بوده و خیلی اتفاقا اعتقاد داشته به فرهنگ ایرانی و مفتخر بوده به اینکه از نواده های خسروانه. و در دوران اموی جشن مهرگان و جشن نوروز بسیار جشن معمولی بوده، جشن گرفته می شده و اصولا به نظر میاد که حتی جدا از ورود عوامل ایرانی مثل برمکی و بقیه به دربار حکام مسلمان، کلن به خاطر اینکه اینا دارن وارد منطقه فرهنگی ایران میشن، مثلا اینکه پایتخت اولین دفعه از مدینه که میاد بیرون میره کوفه نزدیکای هیره پایتخت لحمیا و آدمای مثل زیاد ابن ابیهی و عبیدالله ابن زیاد کسانی هستن که میشن حکامی که دارن منطقه ساسانی ها حکومت میکنن، اتفاقا این جشن ها بسیار هم بهشون احترام گذاشته میشه، دارن جشن گرفته میشن و خیلی هم معمولن. حتی من چیزی راجع به برمکی ها رو راستش با کمال احترام نمیتونم باور کنم، چون برمکی خودشون بودایی هن، برمکی نواده های برمک پاراموخا کاهن بودایی معبد بلخ هن. بلکه اتفاقا به نظر میاد که همون ورود اعراب به ایران و برخورد مستقیم با فرهنگی که چیزایی مثل عید نوروز یا مهرگان رو داره جشن میگیره اثر خیلی بزرگتری داشته و هیچ مشکل اولیه هم وجود نداره. اینا چیزایی که من خیلی میشنوم و فکر میکنم بیشتر از همه ردشون کنم که این برخورد فرهنگی به خصوص یکیشونه و همونجور که از کنم هفت چین و وقت جمشید.
با سپاس از شما آقای خداداد رضاخانی، آقای حسن یوسفی اشکوری و آقای اکبر مهدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
فصل گلان من دور از آن مام هم ای سر بروان وصل به جان خام هم بازا که چون گل در کنارن باشی در نو بهاران نو بهارن باشی دل دادگان را این گل سلامه جامی به ما جامی به ما